چشم من به راحت همیشه تا بیایی، باغ من بهارم بهشت من کجایی، باغ من بهارم بهشت من کجایی.
عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
کبوتری به طلب دانه از آشیان خود پرواز کرد و جوجهش را که کم کم بزرگ شده بود تنها گذاشت. جوجه کبوتر خواست امتحان کند و ببیند آیا میتواند پرواز کند یا خیر. با شوق و ذوق بسیار بالهای خود را به هم زد و از شاخی به شاخی دیگر پرید. از آن شاخه هم به لب بام رفت و چشمش به جویباری افتاد. از لب بام کنار جویبار رفت و از آنجا هم روی درخت دیگری جست. همینطور پیش رفت و رفت تا از آشیانه‌اش دور شد. خواست برگردد اما راه را گم کرده بود.
Thank you.
از شدت ترس و وحشت دنیا در پیش چشمش تاریک شد و از خستگی بدن نحیفش به لرزه افتاد و از ترس سرش را زیر بال خود مخفی ساخت و از عجز و بیچارگی ناله سر داد و گفت: مادر جان، به دادم برس، من راه را گم کردم. مادرش هنگام مراجعت به لانه از دور صدای فرزند دلبندش را شنید و جواب داد: سزای اشخاص خود پسند و حرف نشنو همین است. تو نمی دانستی که با این جثه کوچکت به تنهایی نمی توانی پرواز کنی و این کار هنوز برای تو خیلی زود است و باید مدتها بگذرد تا تو تجربه و قدرت پیدا کنی و آنگاه به پرواز درآیی. فعلا باید زیر نظر و توجه من باشی تا زمانی برسد که از خانه پا بیرون بگذاری و با بالهای توانا در آسمان پرواز کنی. من که مادرت هستم، پس از گرفتاری‌های بسیار و رنج‌های بیشمار و اندوختن تجربه‌های زیاد توانستم به تنهایی پرواز کنم و به دنبال آب و دانه بروم. حاکمی در شهر کرمان بود که به بخشندگی و کریمی معروف بود. هرگاه مسافری غریب به آن شهر می آمد، باید حتماً 3 روز مهمان حاکم می شد. وقتی لشکر عضدالدوله به شهر کرمان حمله کرد، دروازه های شهر را بستند و با آنها شروع به جنگ کردند. شهر کرمان در محاصره لشکر عضدالدوله قرار داشت. هر روز هنگام صبح نبرد شروع می شد و دو لشکر به سختی با هم می جنگیدند. اما وقتی شب از راه می رسید و جنگ به طور موقت تا روز بعد تمام می شد، حاکم بخشنده کرمان آب و غذای کافی برای لشکر دشمن می فرستاد. عضدالدوله که چنین رفتاری را از حاکم کرمان دید، بسیار شگفت زده شد. قاصدی را نزد حاکم کرمان فرستاد و گفت: این چه کاری است که تو می کنی؟ هنگام روز با لشکریان ما جنگ می کنی و آنها را می کشی، اما شب برایشان آب و غذا می فرستی. حاکم کرمان گفت: جنگ و دفاع از خانه نشانه مردی است و نان دادن و کمک نیز نشانه جوانمردی است. لشکر عضدالدوله اگرچه دشمن من هستند، هرچه باشد آنها در این ولایت غریبند و هر کس در این ولایت غریب باشد مهمان ماست. از جوانمردی بدور است که کسی مهمان خیش را بدون آب و غذا رها کند. وقتی عضدالدوله چنین سخنانی را شنید گفت: نبرد با حاکمی که چنین اخلاقی دارد خطاست. عضدالدوله از محاصره شهر دست برداشت و مردم کرمان را به حال خود گذاشت. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهانی همیشگی ما همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن، بیا ای هم وطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را غریبی.
همسفر قصه آغاز است، همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. جمعیت شناسان روس در یک پژوهش خود تأکید کردند که افزایش اهالی روسیه بدون مهاجران کاری بسیار سخت و غیر امکان است. مکتب عالی اقتصادی دانشگاه ملی تحقیقاتی حساب کرد که روسیه با چه قدر مهاجر کاری نیازمند است. سامانه سپوتنیک در این رابطه می نویسد، کارشناسان به خلاصه آمدند که برای نگاه داشتن اهالی روسیه در کشور باید سالانه از 390 هزار تا 1 میلیون و 100 هزار مهاجر جلب کرده شود. آنها همچنین گفتند که وابسته به نقشه های گوناگون تولد و مرگ، افزایش سالانه مهاجران از سال 2021 تا سال 2023 باید با 460 1200 نفر موافقت کنند. بنابر نوشته منبع، این نظر به نقشه واقعی مهاجرت 2 تا 6 مرتبه و حتی از نقشه های بلند 1.5 تا 4.5 مرتبه بیشتر است. محققان تأکید کردند که بدون مهاجران افزایش اهالی در روسیه را تأمین کردن غیر امکان است. در حدود شهر مسکو، مایاکوبی آموی برخی از شهروندان از جمله مهاجران کاری تاجیک را بر ضد بیماری سرخکان برگزار کردند. در مسکو مایاکوبی بر ضد بیماری سرخکان صورت گرفت. در این باره دفتر مطبوعات ریاست تندرستی پایتخت روسیه خبر داده است. همین طریق نفرانی که ضد بیماری سرخکان مایاکوبی نشده اند ام کرده می شوند، از جمله مهاجران. این معرکه از 3 اپریل آغاز شده تا آخر سال جاری میلادی، یعنی سال 2023 ادامه خواهد داشت. باید گفت که ویروس سرخکان به شخص توسط هوا انتقال می‌یابد. احتمال سرایت شخصان مایاکوبی نشده در تماس با بیمار به 100% میرسد. در این حالت بیماری می تواند در شکل‌های وزنین ادامه یابد و انسان را با مشکل‌ها در شکل‌های گوناگون به مانند التهاب شش و غیره روبرو کند. وزارت تندرستی روسیه تأکید کرده است یگانه راه با اعتماد محافظت از سرخکان این مایاکوبی است. خدمات مطبوعات وزارت خید کرد که واکسینه های ضد سرخکان که در مسکو استفاده می شوند دارای ویروس ضعیف بوده و از پیدایش این بیماری جلوگیری می کنند. هر شخص امکان دارد در درمانگاه محل زیست به طور رایگان مایکوبی شود. قرار است قسمی اساسی خدمت رسانی به شهروندان خارجی از جمله به مهاجران کاری تاجیک به طور مجازی راه اندازی شود. حکومت روسیه تصمیم گرفته است و طور آزمایشی نظام یگانه مانیتورینگ و ثبت معلومات در بخش مهاجران را راه اندازی نماید. مقامات قصد دارند که این لایحه را با طور آزمایشی در سال جاری میلادی یعنی سال 2023 راه اندازی نمایند. بنابر اطلاع وزارت رشد اقتصاد روسیه همزمان در نظر است که قسم اساسی خدمت رسانی به شهروندان خارجی رقمی کرده شود. همچنین درباره تأسیس مرکزهای پیش از مهاجرت در تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان سازشنامه ها به امضا رسیده است. علاوه بر این سامانه سپوتنیک در این رابطه نوشته، علاوه بر این طبق اطلاع وزارت رشد اقتصاد روسیه مقامات قصد دارند که در سال جاری میلادی متدولوژی ارزیابی احتیاجات بخش های اقتصاد روسیه و ذخیره های کاری خارجی را تهیه نمایند و اینچنین کنسپسی سیاست دولتی در امور مهاجرت تا سال 2025 را نوسازی کنند. قبلا کارشناسان مکتب عالی اقتصاد روسیه شمار مهاجرانی که به اقتصاد روسیه لازم است حساب کرده بودند. کارشناسان به خلاصه آمدند که برای نگه داشتن سطح اهالی در کشور باید سالانه از 390 هزار تا 1,100,000 مهاجر جلب کرده شود. الکساندر باستریکن رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه قبلا گفته بود که مقامات ولایت‌های کشورش و مقام‌های محلی باید به واسطه در کار مطابق کردن مهاجران به زندگی در قلمرو روسیه جلب کرده شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. نظام نوی که در منطقه جاری شده است نظارت میکند که رانندگان نقلیات از معیار زیاد کار نکنند، از معاینه طبی سری وقت میگذرند. در رابطه با این موضوع سامانه سپوتنیک مینویسد بیش از 300 هزار راننده در مسکو و ولایت مسکو در نظام مانیتورینگ تاکسی ها شهادت نامه گرفتند. در این باره سامانه سپوتنیک با استناد به خبرگزاری تاس خبر داده است. شماره رانندگانی که در سیستم تحلیلی رانندگان تاکسی که در منطقه به قید گرفته شده اند خیلی زیاد شده است. گفته می شود تقریبا 71% رانندگان در این سیستم ثبت نام شده شهروندان روسیه می باشند. بنابر اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست نقلیات روسیه 29% آنها را شهروندان خارجی تشکیل می دهند که میان آنها شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان هستند. باید گفت که نظام جاری نظارت می کند که رانندگان از حد زیاد کار نکنند، آنها از معاینه طبی گذرند. اینچنین تمام حجت های ضروری را سر وقت و رسمیت درآورده جریمه ها را پرداخت کنند. سیستم متحد شده اطلاعاتی تحلیل کار تاکسی در مسکو و ولایت مسکو از ماه آگوست سال 2021 به کار شروع کرد و از ماه می سال 2021 ثبت نام شدن آغاز شد. اکنون رانندگانی که ثبت این سیستم نشده و آیدی رقمی نداده اند دیگر از این سیستم فرمایش دریافت نخواهند کرد. شنوندگانی عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیلوس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. در پایتخت روسیه برای شهروندان خارجی که قصد دارند در شرکت‌های ساختمانی منطقه کار کنند، مرکزهای مخصوص سنجش صلاحیت افتتاح می‌شود. در مسکو مرکزهای سنجش صلاحیت برای خارجیان از کشورهای همسایه که در ساحه ساختمان کار می‌کنند افتتاح خواهد شد. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، در این باره الگ نوژدین، معاون رئیس مرکز مهاجرت پایتخت، در میز مدور انجمن ملی بناکاران یا همان نسترای اظهار نظر کرده است. وی گفت که بخش بناکاری مسکو و ولایت مسکو یکی از راه اساسی اقتصادیات به شمار می رود. بنابراین مشکل نرسیدن کادرها همچنان یکی از وظیفه های اولین درجه محسوب می شود که برای حل آن با سفارش شهردار مسکو سرگئی سابیانین در تاجیکستان و ازبکستان نمایندگی های مرکز مهاجرت پایتخت افتتاح شدند و نقشه است که در قرقیزستان نیز کشاده شود. نوژدین گفت ما نیت داریم که مرکزهای سنجش ملکه کشاییم، زیرا کارفرمایان باید دانش داوطلب را سنجند. و افزود که حالا در یک جایگی با نسترای یک مجموعه نرم افزار آزمایش می شود که در آن مواد امتحانی در فرمت آنلاین موجود است. بنابر گفته نوژدین، پس از سنجش ملکه داوطلب به قلمرو روسیه تشریف آورده و در آنجا او را کارفرما پیشواز می گیرد و در مرکز مهاجرت ما مجموعه پره خدمت رسانی های مربوط به گرفتن پتنت را دسترس می کند که تقریبا می تواند در همان روز با کار آغاز کند. و همچنین افزود که وظیفه اصلی مرکز ها مبارزه با میانه‌روهای بی‌وجدان است که خود را مأمور معرفی می کنند. چون این نوآوری و عقیده او باعث شفافیت بازار و روندهای نرخ گذاری و مسئولیت هم بناکاران و هم کارفرمایان می گردد.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید، از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان پرداخته میشود. در شرایطی که دور دیگر مذاکرات صلح قره‌باغ با میانجیگری دولت مداران واشنگتن جریان داشت، درگیری های شدیدی در خطوط تماس آغدان به وقوع پیوست. با گزارش منابع محلی، نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه آغدان با یکدیگر درگیر شدند که در نتیجه آن تلفات به هر دو طرف به ویژه طرف ارمنی وارد شده است. در این درگیری که ساعت 20 به وقت محلی رخ داد، 4 نظامی ارمنی در منطقه قره‌باغ کشته و 1 سرباز آذربایجانی نیز مجروح شده است. آرمو آبگریان، سامول تورویسیلیان، یروان تادیوسیلیان و گاگیک بالیان 4 نظامی کشته شده ارمنی هستند و بکیرو علی شکر تنها سرباز ارتش جمهوری آذربایجان است که در جریان درگیری های اخیر مجروح شده است. تشدید درگیری های اخیر در منطقه آغدان در حال رخ داد که وزیر خارجه امریکا میزبان وزیران خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان بود. چون این به نظر می رسد که این دوری از میانجیگری های امریکا نیز به نتیجه بوده است. بدیهی است که پس از حذف گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا توسط دولت ایلهام علیف، این گروه میانجیگری فاقد تصمیمات اساسی پیرامون مسائل قفقاز جنوبی است و نمیتواند مانند سابق در منطقه قفقاز جنوبی به ایفای نقش بپردازد. دولت های منطقه قفقاز به این حقیقت پی بردند که امریکا و متحدان غربیش تلاش میکنند تا از کشورهای این منطقه در جهت منافع ملی خود و ضد کشورهای مستقل به ویژه روسیه بهره برداری کنند. و همین دلیل بعید به نظر میرسد که یک سیاستمدار اهل قفقاز جنوبی حاضر شود به خواسته های دولت های غربی به رهبری امریکا تن دهد. اوکراین یک نمونه از این دسته از کشورهایی است که دولت‌های غربی رئیس جمهور اوکراین را وادار کردند که ضد روسیه وارد جنگ شود. در نتیجه این جنگ که یک ملت بیشتر از 40 میلیون نفر در اروپای مرکزی در معرض نابودی و اضمحلال کامل قرار گرفته است، تا تهدید آمریکایی‌ها ضد روسیه یک گام دیگر به پیش برود. دولتمداران واشنگتن در صدد ساختن سیاستمدار نادان نظیر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در منطقه قفقاز جنوبی هستند تا بتواند تهدیدهای بیشتر ضد روسیه به عمل آورند، تا نظامیان روسیه دست از سر اوکراین بردارند. این در حالی است که زیرساختهای این کشور که زمان یک کشور صنعتی محسوب میشد و بسیاری از کشورهای جهان هواپیما صادر میکرد نابود شده است. سوال اساسی این است که اوکراین در جنگ با روسیه چه دستاوردهایی داشته است؟ این در حالی است که امریکا با نابودی اوکراین توانسته است متحدان سابق را در کنار خود گرد آورده و با جنگ و تهدید چین نیز برود. بدیهی است که در صورت کمک نکردن کشورهای کوچک با پیشبرد سیاست‌های امریکا، این کشور سلطه‌گر هیچگاه نمی‌تواند خواسته‌های خود را از مناطق مختلف جهان با پیش ببرد. همزمان با نشست یروان و باکو در ایالت ویرجینیا، وزارت امور خارجه ارمنستان با انتشار بیانیه بر ضرورت مداخله جامعه بین المللی در امور قره‌باغ کوهستانی تأکید کرد. در بیانیه وزارت خارجه ارمنستان آمده است مسائل حقوقی و امنیتی مردم قره‌باغ کوهستانی بدون مشارکت و تلاش‌های بین المللی حل شدنی نیست. در این بیانیه همچنین تأکید شده است جامعه بین المللی نمی‌تواند خود را نابینا نشان دهد و توهم داشته باشد که مردم قره‌باغ کوهستانی بدون توجه دخالت و تلاش های بین المللی ویژه و فوری به حقوق خود و امنیت دست یابند. در بیانیه اخیر دولت یروان مشخص است که مقامات ارمنستان همچنان در صدد بین المللی کردن مناقشه قره‌باغ هستند. این در حالی است که مشکلات منطقه توسط کشورهای همین منطقه قابل حل و فصل است. بدیهی است که کشاندن پای قدرت های غربی و مناقشه قره‌باغ راه حل مناسب برای پایان دادن به صلح پایدار در منطقه قفقاز محسوب نمی شود. بخصوص که دولت های غربی به رهبری آمریکا در صدد نفوذ نظامی و سیاسی در منطقه قفقاز با هدف وارد ساختن فشار بر کشورهای مستقل در منطقه هستند. این بخش از تلاش های دولت نیکل پاشینیان در شرایط صورت می گیرد که مقامات یروان و مردم ارمنستان در طول ماهای گذشته شاهد به تفاوتی جامعه جهانی و واقعیت‌های مسائل قفقاز جنوبی بودند. مقامات ارمنستان شاهد هستند که دیوان بین المللی دادگستری که تحت سلطه آمریکا قرار دارد برای حل مشکلات قره‌باغ کوهستانی حاضر نیست که یک گام اصولی بردارد. اما همین سیاستمداران حاضر در کاخ سفید ارمنستان و حتی جمهوری آذربایجان را به جنگ با روسیه تحریک می‌کنند. در حقیقت در شرایطی که مردم ارمنستان با کمک‌های بین المللی نیاز شدیدی دارد، مقامات امریکا برای جنگ با روسیه و با آشوب کشاندن منطقه قفقاز جنوبی تلاش مضاعف به کار گرفته است. در این شرایط اصرار مقامات دولت نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بر بین المللی کردن مناقشه قره‌باغ و مداخله جامعه جهانی در این مناقشه طولانی مدت بدون شک می تواند مشکلات ملت های منطقه را بیش از پیش تشدید کند. در این شرایط چنین به نظر می رسد که مقامات دولت یروان همچنان به مواضع و نیت های واقعی دولت روسیه برای میانجیگری در مناقشه قره‌باغ با تردید می نگرند. در عین حال نباید واقعیت‌های جاری در جریان مناقشه قره‌باغ را نادیده گرفت. بدیهی است که تحرکات نظامی دولت الهام علیو حاکی از آن است که وی از سوی بیگانگان مأموریت دارد تا جنگ سوم قره‌باغ را هر چه سریع‌تر کلید بزند. در همین ارتباط بسیاری از کارشناسان مسائل منطقه‌ای بر این مسئله به شکل‌های مختلف تأکید کردند و عنوان مثال توماس دیوال محقق بنیاد دل کارنگی و کارشناس مناقشه قره‌باغ گفته است: من پیش‌بینی می‌کنم که جنگ سوم قره‌باغ رخ دهد. این کارشناس مسائل قفقاز همچنین معتقد است ایجاد ایست بازرسی گام دیگری به سوی درگیری جدید از سوی دولت الهام علیو است و تا آن زمان دولت باکو از تاکتیک های برای خفه کردن ارمنی های قره‌باغ استفاده می کند و در عمل از اجرای مفاد بیانیه 9 نوامبر سال 2020 میلادی خودداری خواهد کرد. در حقیقت توماس دیوال با عنوان کارشناس بنیاد کارنگی پیشبینی خاصی به عمل نیاورده است و با توجه به تحرکات ماجراجویانه دولت الهام علیو و مأموریت سپرده شده به وی اظهار نظرهای جالب مطرح کرده است. این مأموریت از سوی دولت رجب طیب اردوغان و دولت‌های غربی به دولت باکو وابسته شده است تا دولت الهام علیو با این وسیله بتواند ضمن ضربه زدن به دولت‌های مستقل مأموریت مسدود سازی مرز ایران و ارمنستان را به نتیجه برساند. در صورت مسدود شدن مرز ایران و ارمنستان، این کشور حوزه قفقاز جنوبی مرگ تدریجی را طی خواهد کرد. ایران و روسیه نیز به منظور تحقق اهداف دالان شمال و جنوب به زحمت خواهند افتاد، به طوری که ایران باید از جمهوری آذربایجان برای تردد با روسیه و روس‌ها نیز می‌باید از ترکیه برای تردد با اروپا مجوز دریافت کنند. با توجه به این واقعیت ها بعید از طرف های توسعه طلب بتوانند خواسته های خود را در قفقاز جنوبی به پیش ببرند، بخصوص که موضوع ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک میان ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سالهای گذشته همواره موضوع اصلی مذاکرات رهبران تهران با سران این اتحادیه محسوب می شده است و بر اساس توافقات اخیر این طرح به زودی محقق خواهد شد. در حقیقت تلاش های رهبران مسکو و تهران برای ایجاد منطقه تجارت آزاد میان اتحادیه اوراسیا و ایران در حال به نتیجه رسیدن است. روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرغیزستان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند. بدیهی است که با پیوستن ایران به منطقه آزاد تجاری اوراسیا، این اتحادیه با قدرت هرچی بیشتر به اجرای سیاست‌های اقتصادی ادامه خواهند داد. ایران علاوه بر ظرفیت‌های گسترده صادراتی، امکان آن را دارد که با منظور مبادله تجاری اوراسیا با بخش‌های مهم از جهان ایفای نقش کند. کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا و همچنین آسیای مرکزی از جمله مناطق هستند که ایران می تواند تسهیلات ویژه برای ترانزیت کالای متقابل کشورها فراهم نماید. در این میان ارمنستان به دلیل برخورداری از مرز مشترک با ایران از بیشترین دسترسی به منظور تجارت با بخش‌های مهم از جهان برخوردار است. به همین دلیل مقامات دولتی یروان در تلاش هستند تا با امضای اسناد با ایران در منطقه آزاد چابهار که تنها بندر استراتژیکی و اقیانوس ایران قلمداد می‌شود سرمایه گذاری کنند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است. بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان گرامی و هواداران برنامه راهی روشن. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان کنیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. و حکمت‌های نهج البلاغه عیب تو تا آنگاه که روزگار با تو هماهنگ باشد پنهان است. امام علی علیه السلام به نکته مهم اشاره کرده می فرماید: ای بی تو تا آنگاه که روزگار با تو هماهنگ باشد پنهان است. امام علی علیه السلام در حکمت از کتاب شریف نهج البلاغه همه ما را متوجه این اصل مهم نماید که عیوب ما تا زمانی که روزگار با ما هماهنگ باشد و از ثروت و قدرت بهره مند باشیم پوشیده است، زیرا اکثر مردم به خاطر استفاده و بهره هایی که از ما میبرند تمام عیوب و نقصهای ما را پوشیده نگاه می‌دارند و جالبتر این که گاه این عیب را حسن معرفی می‌کنند و امتیاز و مزیت برای ما به شمار می‌آورند. اما هنگامی که دنیا به ما پوش کند و قدرت و موقعیت ما را از دست بدهیم، همه عیب‌های ما را آشکار می‌کنند، تا جایی که گاه خوبی ها و صفات برجسته اخلاقی ما را نه تنها نادیده گرفته، بلکه آنها را عیب و نقص محسوب می نمایند. شبه این گفتار حسن گوهربار است که در حکمت نهج البلاغه آمده است. امام علی علیه السلام در حکمت نهم نهج البلاغه می فرماید: هنگامی که دنیا به کسی روی آورد، نیکی های دیگران را به او عاریت می دهند و هنگامی که دنیا به کسی پوش کند، نیکی های خودش را نیز از او سلب می نمایند. دوستان گرامی، شما همچنان برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. همکنون در این لحظه به سخنانی کارشناسی برنامه گوش بدهید.
سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. قال علیه السلام: احذروا صولة الكريم اذا جاع واللئيم اذا شبع. از حمله کریم وقتی که گرسنه هست بترسید و از حمله لعیم و فرومایه وقتی که سیر هست بترسید. خب چند واژه رو در این کلام کوتاه ابتدا معنا کنیم تا برسیم به تحلیل محتوایی این سخن. صولت به معنای حمله است. حالا حمله یک وقت حمله فیزیکیه، یک وقت حمله نظامیه، یک وقت حمله کلامیه. اون حالت هجوم و حمله‌ای که انسان میگیره علیه کسی، وارد عمل میشه، دست به کارهای حاد و تند میزنه، این اسمش هست صوله. توی تعابیر شنیدید و صوله الحیدریه، اون حملاتی که حضرت امیر علیه السلام در میدانهای نبرد داشته باشن. لعیم و کریم روشنه. کریم انسانهای بزرگوار و بلند همت و با کرم و سخاوت رو میگن و لعیم انسانهای پست و فرومایه و بدجنس. دو تعبیر دیگر هم اینجا هست، یکی سیری و گرسنگی. اگر انسان کریم گرسنه شد از حملش بترسید، اگر انسان لعیم سیر شد از حملش بپرهیزید. خب سیری و گرسنگی یک مقوله است که در حد معمولش اینه که انسان وقتی چیزی خورد و شکمش پر شد احساس سیری به او دست میده و وقتی که شکمش خالی باشه گرسنه است. ولی مفهوم فراتر از سیری و گرسنگی شکم فقط منظور هست. انسان کریم وقتی گرسنه بشه، منظور از اون یعنی شدت نیاز، وجود مشکلات، محدودیت ها، در موضع ضعف و بی‌اعتنایی و انزوا قرار گرفتن. شما شنیدید میگن مثلا شکم گرسنه دین نداره. منظور نه اینه که صرفاً کسی گرسنه باشه که با یک وعده غذا بشه سیر و بشه دیندار. نه، یعنی کسی که گرفتار فقر محرومیت هست ممکنه در دینداری او هم خللی وارد بشه. اینجا حضرت می‌فرماید که از آدم‌های کریم و بزرگوار وقتی که گرسنه شدند بترسید. کسایی که بزرگوار هستن، موقعیت دار هستن، وقتی که مورد بیمهری قرار می‌گیرن و کسی به اونها توجه نمی‌کنه، حمیت و غیرت و غضب اونها به جوش میاد و در پی دست یافتن به آرزوها و خواسته هایی که داشتن دنبال قدرتن، دنبال سلطه هستن و گاهی کارهای عجیب و خطرناک ممکنه بکنن، چون که کارد به استخوانشون رسیده. اینی که میفرماید از سولت و حمله کریم بترسید وقتی که گرسنه باشه.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید.
نکته مهمی که می توان در این حکمت به آن اشاره نمود این است که نقاط ضعف و عیب های انسان اگرچه مدتی زمان پوشیده و پنهان بمانند، اما بالاخره روز آشکار می شوند، هرچند بعد از مرگ آنها باشد. در قرآن مجید روز قیامت، روز آشکار شدن حالات درونی و نهانی و باطنی و حتی رازهای مخفی انسان است. و خداوند در آیه نوی سوره طارق این روز را روزی آشکار شدن رازها می نامد و همچنین در آیه 18 سوره حاقه آمده است در آن روز همگی به پیشهای خداوند عرضه می شود و چیزی که از کارهای شما پنهان نمی ماند. این آیات همگی تصریح دارد که نه تنها اعمال مخفیانه انسانها بلکه صفات روحیات، خلقیات و نیتهای همه برملا می گردد. به طوری که هیچ عقیده یا کار از انسان پنهان نمی ماند و همه بواطن و اسرار آشکار می گردد. در تفسیر این آیات گفته می شود که آن کسی که حقیقت و باطنش را به سوی حق دارد در پناه حق است و حق او را می پوشاند و از هر آزار و رنج آسوده است، و آن کسی که حقیقت و باطنش را به سوی باطل دارد همه زشتی هایش آشکار می شود. بنابراین بر ماست که برای برطرف کردن عیوب و رفع نقاط ضعف خود تلاش نماییم و فراموش نکنیم که ما انسان‌های گناهکار و خطاپذیر غیر معصوم اگر خودمان را با حق هماهنگ نماییم همواره در زیر چتر پوشش خداوند خواهیم بود، چی در دنیا و چی در آخرت. خوب دوستان گرامی، در همین جا برنامه راهی روشن با موضوع عیب‌های تو تا آنگاه که روزگار با تو هماهنگ باشد پنهان است و پایان می‌رسد. امیدوارم که برنامه امروزی ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز.
درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و مهربان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادی صنعتی شناخته نمی شود و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند، عامل حیاتی برای رشد اقتصادی در یک کشور محسوب می شود. در ابتدا لازم است که بدانیم منظور از اقتصاد دانش بنیان چیست. به طور کلی به شیوه از تولیدی که در آن برای ایجاد ارزش افزوده از دانش استفاده شود و محوریت سرمایه های به کار گرفته شده در صنایع آن دانش باشد، اقتصاد دانش بنیان می گویند. در این نوع اقتصاد کلید اصلی رشد اقتصاد دانش است. اگر بخواهیم سه گونه مختلف اقتصاد دانش بنیان، صنعتی و کشاورزی را با هم مقایسه کنیم، باید بیان کنیم که محور و زیرساخت تولید در اقتصاد دانش بنیان، دانش، فناوری، مهارت و یادگیری است. در حالی که در اقتصاد صنعتی مواد اولیه خام و انرژی شامل برق، نیروی انسانی، گاز و غیره و در اقتصاد کشاورزی زمین‌های زراعی، شرایط آب و هوایی و غیره زیرساخت و محور تولید به شمار می‌آید و در مقایسه با اقتصاد دانش بنیان ارزش افزوده بسیار کمتر ایجاد می‌کند. بر رغم باوری عموم در اقتصاد دانش بنیان تنها از فناوری‌های مدرن و سطح بالا استفاده نمی‌شود، بلکه با در نظر گرفتن نیازهای صنعت و کسب و کار مورد نظر از دانش مربوطه آن در جهت نیل به اهداف استفاده می‌کنند. بسیاری از تحلیلگران معتقد هستند که نخستین بار در قرن 18 میلادی زمینه‌های ایجاد اقتصاد دانش بنیان مطرح شد. در این قرن آدام اسمیت به عنوان پدر علم اقتصاد، خلق و استفاده از دانش را دلیل برای افزایش رشد اقتصادی بیان کرد. در آن زمان اقتصاد دانش بنیان در حال تلاش برای جوانه زدن بود، اما ظهور عینی و علمی اقتصاد دانش بنیان را باید در دهه 1980 جستجو کرد. در این دهه ابتدا این طرز بر جامعه حکم فرما شده بود که نکند این اقتصاد با دارا بودن رشد کم، هزینه های بالا و درآمدهای پایین نتواند به جامعه خدمت کند. اما مایک مندل اقتصاددان برجسته در پاسخ به این نگرانی ها این اقتصاد نوین را اقتصاد بروشت بالا و تورم بسیار پایین معرفی نمود. در ادامه نخستین بار استفاده از واژه اقتصاد دانش بنیان در سال 1996 میلادی توسط سازمان همکاری و رشد اقتصادی پیشنهاد و به کار گرفته شد. در ادامه نخستین بار استفاده از واژه اقتصاد دانش بنیان در سال 1996 میلادی توسط سازمان همکاری و رشد اقتصادی پیشنهاد و به کار گرفته شد. پس از طرح اقتصاد دانش بنیان توسط سازمان همکاری و رشد اقتصاد در سال 1999 میلادی بانک جهانی طرح با عنوان دانش برای توسعه را به جریان انداخت که با انجام آن خاص داشت با سیاست گذاری کشورها در مورد تأثیر دانش با عنوان ابزار قدرتمند در رشد اقتصاد آگاهی بدهد. این شاخص عملکرد یک کشور یا منطقه را در چهار رکن مرتبط با اقتصاد دانش بنیان یعنی نظام نهادی و انگیزشی اقتصادی، آموزش و منابع انسانی، سیستم نوآوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دانش بنیان را اندازه‌گیری می‌کند. ایجاد نوآوری، سهولت ورود ایده‌ها از خارج از کشور فعال شدند. واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد بستر قانونی جهت حمایت از ایده‌های نو و شناخت حقوق مالکیت فکری و معنوی از مهمترین ارکان ایجاد فضای پویایی نوآوری است. محیط مناسب و رقابتی برای فعالیت اقتصادی نیز از دیگر ویژگی‌های این نوع اقتصاد است. اقتصاد دانش بنیان متضمن فضایی است که با موجب آن محصولات و کالاهای جدید آزادانه وارد بازار شوند. همچنین نظام اخذ مالیات نیز می بایست در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان باشد. تشویق و رشد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش بنیان نیز از دیگر پارامترهای ایجاد محیط مناسب اقتصادی است. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های دیگر همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
ندارن و طبق این بند از اساسنامه نمیتونستن در انتخابات شرکت بکنن، ولی ایشون عنوان کردن که من یک پستی در آسیا دارم و